الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على من ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با سلام به پیشگاه مقدس ولی عصم امام زمان علیه السلام و شما نمازگزاران این پایگاه مقدس برادر گرانقدرمون خدمتگزار صدیق به اسلام حضرت حجت الاسلام المسلم استای مجد، با تجدید خاطره دورانهای پیشین و گذشته در این پایگاه مقدس فرصت رو غنیمت دانستیم در این دعوت چند شبه در فکر بودم چه صحبتی داشته باشم، به ذهنم آمد چند آیه از سوره آل عمران از آیه 130 در حدود 6-7 آیه است که نکات و مسائل بسیار حساسی داره. یک، درباره ربا، دوم درباره اطاعت از خداوند و رسول خدا، سوم سبقت به سوی معرفت خدا، چهارم مسئله انفاق و توان در توانگری و تنگ دستی، پنجم استغفار از گناه و ششم مغفرت و گذشت از جانب پروردگار، که نکات بسیاری در این آیه و آیات هست. اما در مقدمه گفتار عرض کنم در چنین ایامی که دنیا در التهاب است و انسانها مخصوصا مؤمنین در نگرانی و اضطراب، تمسک جستن به قرآن دستور است. فعلیکم بالقرآن، از قرآن غفلت نکنیم عزیزان، اما اون قرآنی که در کنارش عطرت باشد. به خود قرآن میتوان قسم خورد و یاد کرد که قرآن به تنهایی نمیتواند هدایتگر مردم باشد و روی همین اصل است که وجود مقدس پیامبر به طور مکرر عطرت را معرفی کرده است. برخی گمان میکنند که معرفی عطرت از باب مودت و محبت به خاندان پیغمبر است که اون هم جای خودش روشنه، که اگر فکر کنیم این وجوب محبت نسبت به اهل بیت مقدمه برای معرفت و معرفت برای در واقع عمل کردن به دستورات اونهاست. ولذا اون چه که امروز بر سر ما و بر سر مسلمین و مؤمنین حقیقی عالم مصیبت وارد شده است، از ناحیه کسانی هستند که متمسک به قرآن منهای ولایتن. دیگه لازم نیست شرح و توضیح این معنا که به حمد الله مردم ما، ملت ما، مؤمنین ما واقف به این معنا هستید و دارید مشاهده میکنید که به نام قرآن چه کردند، به نام اسلام منهای ولایت و چه میکنند. ولذا به این نکته توجه داشته باشیم که عطرت را معرفت به او پیدا کنیم. یک دوره اعتقادیات ما همین زیارت جامعه است. در زیارت جامعه میخوانیم که بکم عرف الله و بکم وحد الله، انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوام و سایر مطالبی که تمام اینها در ارتباط با پیروی از این خاندان است. و اما نکته‌ای که توجه داشته باشیم که ما محتاج هستیم تا لحظه‌ای که در این عالم دنیا انسان هست نیاز به تذکر، نیاز به موعظه، نیاز به حکمت و علم داره. ولذا اگر به ذهن میاد که به چه مناسبت، حالا بعضی از افراد از من سوال کردن که مناسبت دعوت شما و سایر دوستانی که در قبل از ما بودن در این ایام مناسبت چیه؟ حالا مناسبت گاهی از اوقات رمضان است، گاهی از اوقات ایام عاشورا است، گاهی از اوقات ایام فاطمیه است، اما امروز به چه مناسبته؟ هر در هر زمانی باید ما متمسک و متوسل باشیم و بدانیم که نیاز داریم. اینجور نیست که بگیم آقا این غذایی که شما در این فصل دارید میخورید به چه مناسبت این غذا رو میل میکنید، مگر فصلش فصل معینه؟ در همه زمانها در همه شرایط انسان حیاتش مبتنی بر تغذیه است، غذا نیاز داره، نوشیدن لازم داره تا به حیاتش ادامه بده. انسان اون بعد معنویش نیاز به غذا داره، غذای او حکمت و موعظه است. این انحصار به افراد عادی مثل من و شما نداره، حتی وجود مقدس انبیا و برتر اونها و اعظم اونها که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، خودش رو محتاج موعظه میدانه. خیلی عجیبه، خودش رو محتاج موعظه میدانه. ولذا در یک بار به حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود اذنی یا اخا جبرئیل، اذنی مرا موعظه کن. توجه داشته باشید، به طور قطع و یقین مقام وجود مقدس پیامبر ما اعظم از مقام همه ملائکه ها و فرشتگان برجسته و در واقع برتر. ملائکه هایی مثل جبرئیل علیه السلام و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. لذا به این نکته توجه داشته باشید. بعضی از افراد هستن میگه آقا موعظه رو باید از لسان و زبان مثلا یک خردمند عالم برجسته اونچنانی، البته چه بهتر، اما موعظه به تمام معنا باید آمادگی در وجود متعظ باشه. واعظ هر که باش، گاهی از اوقات واعظ یک در واقع بازی یعنی تذکر دهنده یک حیوانه. مگر کلاغ تذکر نداد و هدایت نکرد فرزند آدم رو در دفن برادرش بعد از اینکه حیران مونده بود که چیکار بکنه؟ علی کل حال در همه نکات و مسائل به این نکته باید توجه داشته باشیم. از هر کس، حتی گاهی از اوقات عزیزان از فرزندانمون، از کاسب، از شاگردش باید درس بگیره، تنبه داشته باشه. گفت وقتی اون لحافتوز، حالا الان به ذهنم اومد، اون لحافتوز در واقع سوزنشو گم کرده بود. خب اگر لحافتوز سوزنشو گم بکنه دیگه در مغازشو باید کرکرشو بکشه پایین دیگه. هر چه گشت دید سوزن رو پیدا نمی‌کنه، به شاگردش گفت من برم فعلا نماز مسجد. اومد در مسجد نمازی که بخونه، خب وضو رو گرفت در رکعت اول و دوم و آخر و فلان و اینا، یه مرتبه در سجده به ذهنش آمد، چون همش فکرش دنبال سوزن بود، به فکرش اومد که سوزن پشت پرده تو اون جعبه مثلا اونجا پنهانه. رفت در مغازه گفت سوزن رو پیدا کردم. شاگردش بهش گفت تو رفتی سوزن رو پیدا کنی یا رفتی نماز بخونی با خدا راز و نیاز؟ لذا توجه داشته باشید، گاهی از اوقات موعظه از ناحیه کوچکترین مقام. لذا حضرت فرمود الموعظه اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب و اذا خرجت من اللسان لم يتجاوز الاذان. موعظه باید از دل برخیزد، که اون دل چه دلی باشه، با چه فضایی، با چه غذایی پناه میبریم به خدا. در روایت دیگه امام باقر علیه السلام داره فرمود که اگر چنانچه وعظ و موعظه به زبان و لسان اگر نباشه، اذا خرجت من اللسان لم يتجاوز الاذان. امروز متاسفانه بخش اعظمی از مواعظ اینجوری شده که از این گوش میاد و از اون گوش بیرون میره. و اما آغاز بحثمون در این آیه کریمه که حالا مسئله رباس میفرماید، آیات متعددی قریب به 6-7 آیه یادداشت دارم که هر کدوم نکات مهمی است که مهمترین آیات آن است که می‌فرماید این اکل به باطله. در اون آیه کریمه قرآن به این نکته می‌فرماید و اشاره می‌کند بر اینکه یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خداوند ربا رو با کاهش تدریجی از بین میبره، ربا ماندگار نیست، ولی صدقات رو افزایش میده و خداوند هیچ انسان ناسپاس کنندگی را دوست نمیداره. آیه دیگه اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. چون اساس و پایه عرض کردم دل و سلامت دل تغذیه و غذاست. من حالا امشب نمیتونم تمام این بحث رو به پایان ببرم، اما توجه چرا اینقدر تأکید در این معنا شده که اصلا در آیه داره فعزنو به حرب من الله و رسوله، محاربه با خداست کسی که در واقع ربا بخوره. ربا روشن دیگه، حالا البته در خیلی مسائل هست، ربا اینی که انسان بدون هیچ گونه زحمت و اجر و مزدی مازادی رو طلب بکنه. پولی رو شما به کسی دادی و خدای نکرده، این نکته مسئله شرعی هم هست، بدون این که هیچ مقدمه‌ای در تلاش و فعالیت و تجارت باشه سودی رو برای خودتون مقرر کنید یا او قرار بده. بنده به شما 10 میلیون میدم، شما ماهی 500,000 تومان به من باید بدید. این همون در واقع فعزنو به حرب من الله که امروز در زندگی متاسفانه در جاهلیت بوده، در دوران گذشته اینجور بوده که خداوند متعال این آیات رو نازل کرده بر وجود مقدس پیغمبر، الذین یاکلون الله یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس ذلک لهم بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. آیه دنباله داره، کسانی که ربا میخورند در قیامت مانند کسی هستند که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شدن، تحرکشون تعادلشون رو از دست دادن. این به خاطر آن است که گفتن و میگفتن بیع در واقع و داد و ستد مانند رباست، در حالتی که این نیست، در حالتی که خداوند بیع رو حلال کرده. اون بیعی که شما معامله میکنید سود ببرید برای خاطر که زحمت روش کشیدید، ولذا اون کسب و کارهایی که توش زحمت نیست برادران به طور اجمال عرض کنم برکت درش نیست، اون سودی که گرفته میشه ولو شرعن هم اشکال نداره، اما به خاطر اینکه در کسب باید زحمت کشیده بشه، روی جنس باید کار بشه. علی کل حال این یک نکته بسیار مهمی است که در روایت و حدیث داره میفرماید با آیات پیش خیلی مرتبطه، ربا با آیات قبل این در واقع آیه 130 که عرض کردم با این آیه انفاق خیلی مرتبطه. خداوند متعال انفاق رو درش برکت قرار داده، درش رحمت قرار داده. این آیه 275 میگه با آیات پیش که در ارتباطه، ارتباطش چیه؟ زیرا با در واقع با خاری ربا با انفاق فرقش اینه، ارتباط داره، زیرا رباخاری درست در مقابل صدقه قرار داره. رباخاری پول بلاعوض، انفاق پول بلاعوض نیستش، یعنی پول بلاعوضی است که درش احسانه. در ضمن آثاری که در این معنا هست، آثار به درد خور، آثاری داره در مقابل آثار نیک صدقه. ملاحظه کنید، از صدقتو تطفع البلا، صدقه بلا رو دور میکنه، انفاق و ایثار دل رو شاد میکنه، اما ربا اختلاف ایجاد میکنه، اختلاف طبقاتی داره و عجیبه و دشمنی میاره و صدقه بر محبت و دوستی میافزاید. ولذا کسی که حالا میخواد انفاق بکنه، در همین آیم داره که با پول حرام انفاق درست نیست، با پول حرام، با مال حرام. شما نگاه کنید ببینید، کسی که حالا ربا باشه یا پول دیگه حرام باشه، خود اعلام جنگ با خدا میکنه مثلا ربا رو، اما پول حرام رو ببینید در راه خدا خرج کن. طرف به من میگفتش که قصه مال قبل از انقلابه، گوه آقا من توی وزارت دارایی کار میکنم و به اصطلاح شغلم هم و رشته کارم هم باندروله، به اصطلاح اون کاغذهای قیمتی که بر روی شیشه مشروب و الکل میزدن، گفت مقدار زیادی از اینا رو گم کردم. آی مویزی نظر کردم اگر پیدا بشه من از این پولی که به دست میارم، اینها از این حقوقی که دارم، یه مقدار اجناسی برای حسینیمون، برای ایام عاشورا تهیه. گفتم نکن این کار رو، حرام بینه و اصلا آلوده میکنه. چرا یه سلسله قضاهایی در دل انسان و در وجود انسان تاریکی میاره؟ امروز از این معنا بسیاری غافلن. یا آقا مال امام حسینه، مال هیئته، البته یه وقت اطلاع بنده ندارم، مستحضر نیستم، اون امر جداست، اما اگر بدانم که فلان کس رباخاره و با پول ربوی و با پول حرام در واقع میاره در مجلس امام حسین، حالا یا صبحانه یا نهار یا شام، مثلا فرض کنید چنین چنان میده، عجیبه. اجازه بدید در رابطه با این معنا یک نکته ای رو از تاریخ براتون عرض کنم. در دوران خلافت خلیفه دوم عباسی، مهدی عباسی بوده که حکومت اسلامی رو به دست گرفته و خودشو جانشین پیغمبر میدونه و خیلی از علماء زمانشو به هر صورت بود کشید تو دربار، کشید تو دستگاه خلافت که دوگانگی نباشه در جهت صداقت رفتار و گفتارش، یا اون عالم چی میگه تو چی میگی. اما یه نفر باقی موند از علماء، یه نفر باقی موند به نام شریک ابن عبدالله نخعی انصاری. حالا یه وجهه رو در نظر بگیرید، مقایسه بکنید، انسان پرهیزکار، متقی، منزوی، عالم بدون ارتباط با اجتماع و جامعه، چه برسه با حکومتی مثل حکومت بنی العباس. گفتن ایشون رو ما باید حتما بیاریم تو دستگاه، به خاطر اینکه مردم میبینن اگر تقوا اونه، دین اونه، راه اصلی اونه، پس این مهدی منصور عباسی چی میگه، حکومت چی میگه. لذا به هر راهی دعوت کردن ایشون رو. یک قاضی القضات، رئیس دیوان، گفت من سنی ازم گذشته، توان ندارم، قدرت ندارم، منو معاف بدارید. گفتن پس بیا شاگرد، در واقع بچه های خلیفه رو درس بده، عالمی از شما برتر بهتر ما نداریم. گفت من نمیتونم، توان ندارم، از زیر بارمون هم شانه خالی کرد. وزیر دربار مهدی منصور عباسی یک انسان خبیث آگاهی بود، عجیبه ها، بعضی هستن واقعا خبث دارن، خباثت دارن، ولی خوب میفهمن راه حق و باطل رو. به مهدی منصور عباسی گفت من ایشونو میکشمش تو راه، یارمش تو دربار. گفت چه وسیله؟ گفت یه مهمانی مفصل میدیم و ایشونو مجبور میکنیم که در این مهمانی شرکت کن، و همین کارم کرد. یک مهمانی بسیار چنانی، همه رو دعوت کرد. حالا مثلاً تیپ علمای دیگه هم هستن، رجال هستن، بزرگان هستن، شخصیت ها هستن، آقا هم آمدش. خب شما نگاه کنید ببینید همینجا وظیفه چیه. اگر شما رو دعوت کردن به یه جایی که قضا و ازش میدونید نابابه، از باب وجوهاتش، از باب حلال حرومیش، بخورم یا نخورم؟ اگه نخورم تالی فاسد داره، خونه باجناقمه، خونه فامیلمه، خونه قومشیشمه، به هم میریزه، فامیلا به هم میریزن، نمیشه، چیکار کنی؟ حضرت آقای مجد، یادمه در مشهد خدمت آقای مجد، خدمت آقای بهجت رسیدم، در اون منزلی که بودن ایشون و یه ماهی میموندن، نمازم میخوندن، نماز جماعت و اینا، من وارد شدم، ایشون بود و علی آقا پسرشون، و خب ایشون خیلی عنایت و محبت به ما و اخوی اینا داشتن. اینا گفتم که آجا چه کنیم در یه همچی وضعیتی، وقتی که توی فامیل منو دعوت میکنن از یه غذایی که باید اونجا نمیتونم نخورم، چرا نمیخوری؟ ما حرومه، ما دین نداریم، ما امام منو فلان هستیم، چیکار کنیم؟ میدونید جواب ایشون چی داد؟ البته جوابای دیگه هم هست. ایشون فرمود آقای مرزی از اون غذاهای بی آب و رنگ استفاده کن، مثلا فرض کن حالا ماهی های اونچنانی، برگ و مرم کوبیده و ماهی و بره و فلان و بیسار، اینا رو چیز کن، یه نون و پنیر سبزی جوریا، اینا رو من دیدم در زمان خودمون، دیدم خدا رحمت کنه مرحوم آفخ رو که از اخیار و نیکان و خوبان، از شایده مرحوم عزیز عبدالعلی، از شایده مرحوم والد، خیلی عجیب بود. ایشون بعضی غذاها رو به این صورت میکشید، بشقاب و جلوش میذاشت، اما در کنارش یه کیسه ای داشت، اون کیسه مقدار نور خوش دل، یه جوری که متوجه نمی شدن که ایشون غذا نمی خوره. آقای بهجت اینجوری گفت، گفت اون غذای مطلوب رو نخور، اون غذای اونچنان داره. بعضی هم میگن آقا بخور یه مثلا از اون ظرف غذایی که ارزش داره، حالا مثلا فرض کنید 50 تومن میارزه، یه 10 تومن مثلا خمسشو بده. این هم حالا یه وجه، این نکته رو توجه داشته باشید، خیلی مهمه که غذا رو انسان رو میل بخوره، رو رغبت بخوره. شریک ابن عبدالله وقتی در کنار اون میز غذا و اون وز قرار گرفت، با اون زهد و پارسایی و زندگی اونچنانی، لقمه رو اونچنان زد که اونچنانش اونچنانتر شد. لقمه رو زد، اثر سوء غذا بر وجود او گذاشت. وقتی اومد تو خونه، یواش یواش ان شیطان لیوهون الى اولیائهم، علا کل حال دیگه عجیبه، این زندگی درست کردی واسه خودت، آقا تو هم زن و بچه‌ات میل دارن، رغبت دارن، زرق میخوان، برق میخوان، فلان میخوان، حسیری و لقمه نانی و سفره کرباسی و فلان، و یواش یواش. منظور اینه، عجیبه تو تاریخ رفقا، این وزیر درباری که گفتم عجیب خبیث بود، در حالتی که شریک ابن عبدالله داشت غذا رو میخورد، در گوش مهدی منصور عباسی گفت خریدیمش، خریدیمش، تمام شد. ببینید خودش اهل فسق و فجوره، اما میفهمه که غذای عوضی چه اثری در روح. حالا کلال دعوت کردن برای در واقع وزارت قضاوت، برای قضاوت، و قاضی القضات پذیرفت، حقوقی مقرر کردن برایشون، یه چند سبایی گذشت، شغل دوم رو هم حالا یا با درخواست خودش یا با درخواست اونا، شغل دوم هم که تدریس بچه های خلیفه باشه، اونم پذیرفت، در صف حقوق بگیرا مثل همه قرار گرفت، فریاد میزد که بدید حقوق منو، بدید پول منو. این شخصیت علمی و تقوایی و زهد و پرهیزکار، کارش به جای رسید که صندوقدار صدا زد، گفت مگه ارث پدرتو به ما سپردی؟ بیست تا نوبتت بشه. گفت دینمو دادم، دینمو دادم. قرآن چی میگه در این زمینه؟ میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. برادران عزیزان، میبینید وضع غذای ما امروز چگونه شده؟ تا اونجایی که البته مقدار وظیفه نداریم بلند شیم بریم تو کشتارگاه ببینیم بسم الله میگه یا نه، کشور کشور اسلامیه، وظیفه نداریم تحقیق کنیم خانه برادر مسلمانمون بریم که آقا غذا رو شما راه حلال تهیه کردی از راه حرام، اما توجه داشته باشیم، میفهمیم، متوجه میشیم که سخن در بصیرت است. ایام هم ایام بصیرت. عزیزان، از خدا بخوایم این چشم دلمون باز بشه و اون روی اخلاص اگر انسان عمل بکنه، من اخلص لله اربعین سواها، علا کل حال خدا حالی میکنه آدم رو در یه جاهایی. که این کارو بکن، تمام ارزش ها و موفقیت ها که در شب آینده شبای آینده عرض میکنیم در اطاعت عزیزان. اگر میخوایم ببینیم سعادتمندی در کجاست، و من یطع الله و رسول فقط فاز فوزا عظیما. ولذا انفاق آری، صدقه آری، اما رباخاری هرگز. آیات در این زمینه بسیار و نکات بسیار مهمی است، توجه داشته باشیم چند چیز، چند عامل باعث انحراف در جامعه است که امروز جامعه ما مبتلاست. من سعیم در سخن در اکثر مجالس که حالا جایی که میرم اینی که حرف، حالا میگه حرف روز بزنیم، حرف روز چیه؟ نیاز داشته باشیم ببینیم چیه. امروز واقعا جامعه ما نیاز به این داره که هم رفقامون رو دقت کنیم، با چه کسی میشینیم، با چه کسی معاشرت میکنیم، با چه کسی گفتگو میکنیم. رفقای با نفس، رفقای بی نفس، که امروز رفقای بی نفس بیشتر از رفقای با نفس وجود دارن. این تشکیلاتی که امروز اینترنت و امثال این ماهواره و امثال در دسترس جوانای ما، ولذا شما نگاه کنید از تعلمات و تأثیراتی که، حالا نمیخوام متأثرتون بکنم، ببینید شما این جمعیت در مسجد زرابخونه، این زحمات، این خدمات در این پایگاه مقدس، سنا رو نگاه کنید، مشاهده کنید، اکثرا بالای 50 جوانامون کجا هستن؟ این قضاها، این فضاها، این برنامه ها و رفاقت ها و دوستی ها. لذا فرمود الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بحث خلت و رفاقت هم تو قرآن یه بحث مهمیه، بحث قضا هم مهمه. فلینظر الانسان الا طعامه، قرآن میگه نگاه بکن چی داری میخوری، که در این آیه و ذیل آیه داره علمی که ممن یأخذه، علم رو از کی میآموزی؟ امروز شما نگاه کنید علم را از وهابیت آموختن، فساد علم از عالم بیدین و علماء وهابی و در واقع منحرف به اونجا میکشه که این همه جنایت و خیانت و ظلم در جامعه پدید آمد و عزیزانی و بزرگوارانی را از ما گرفتند و دارن میگیرن. خدایا به مقربان درگاهت، به وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام که کشور ما مرهونه و همه حیات طیبه ما مرهون هدایت‌های امام حسین علیه السلامه، خدایا از خطرات ما رو حفظ بفرما. و چند جمله که مصیبت هم اینه که امام حسین وقتی که تشریف آوردن تو خیمه برای آخرین بار با فرزندشون در واقع وداع کنن، با خانم زینب وداع کنن، نشستن در اونجا که ودای امامت رو به امام سجاد گفت در اون مجلس سپردن با وجود حضور حضرت زینب سلام الله علیه. گویا امام سجاد علیه السلام سوال کرد که بابا جان از برادرم علی اکبر، از عباس، حضرت یه جمله اجمالی فرمودن، اجمالا بدان که از ما مردان فقط تو و من موندیم. صدای زجه و گریه و ناله بنابراین چی که بر با مقاتل بعضی نقل کردن، گفت عمه جان اون عصای منو با شمشیر بیار من برم پدرم رو یاری کنم. آقا فرمود بر تو نیست. و اصلا خود مسئله کسالت و مرض و نقاهت امام سجاد که بعضی از بیخردا وقتی که میخوان لقب بدن، کنیه بدن، شناسنامه بدن برای امام سجاد، میگه زین العابدین بیمار. این بیماری از جانب خدا در یه مقطع واجب بوده برای بقاء مقام امامت و ولایت. در این حال هم با همون مرض و کسالت اون بساط یزید رو به هم ریخ امام سجاد علیه السلام. خیلی غافلیم در شناخت امامانمون. ما شیعیان یه دوره باید ائمه رو مطالعه کنیم، حالاتشون، رفتارشون، خدماتی که امام سجاد تو این 25-30 ساله در راه ترویج دین اسلام و دین شریعت واقعی جد نازنینش کرده خیلی عجیبه. علی کل حال بر اینجا چه شد؟ حضرت فرمود، یعنی زین العابدین علیه السلام به پدر عرضه داشت بابا اینها رو نصیحتشون کن. حضرت فرمود اینها شکمهاشون از حرام پر شده و موعظه در اینها اثر نمیگذاره. جز تو ای کشته بی سر، خیلی شعر با محتواییه، جز تو ای کشته بی سر که سراپا همه جانی کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی. ما تو را کشته نخوانیم که در صورت و معنا زنده اندر دل عشاق چو ماهیت جانی. عجبی نیست، عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد. دست کم نگیرید مهر و محبت ابی عبدالله رو، خیلی اثر گذاره. عجبی نیست که عرش دل ما جای تو باشد. دوست را جز دل عاشق به جهان نیست مکانی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. چه کنیم دعامون مستجاب بشه؟ توسل، تضرع واسطه قرار دادن در خانه خدا. چندم زمستان ماست این وضعمون. خدایا به ساحت مقدس ابی عبدالله علیه السلام بلا و مصیبت رو از کافه مسلمین خاصه شیعیان بالاخص ملت ایران دور بگردان. باران رحمت و لطفت رو بر ما نازل بگردان به حق امام ابی عبدالله الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمعاندین. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من اعوانه وانصاره. پروردگارا خدمت گزاران به دین و قرآن خاصه مقام معظم رهبری، همه اونهایی که بی سر و صدا دارن یاری میکنن دین را، اسلام را، انقلاب رو، خدایا یاریشون بفرما. اونهایی که تیشه به ریشه دین و اسلام و قرآن، مخصوصا به نام قرآن و دین تیشه به ریشه میزنن نابود بگردان. پروردگارا جوانهامون در معرض خطر و مخاطره، همشون رو هدایت بفرما. خدایا دل ما، قلب ما، روح ما از آلودگی های ظاهری و معنوی محفوظ بدار. و عجل اللهم فی فرجه. چایی میارن آقا؟ به حرمت سورت المبارکت الفاتحه مع السلوات.